بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على أعدائه مجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: والله لو أعطيت أقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصى الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. مجده وصل تو کو که سر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. گرچه پیرم شبی تنگ در آغوشم گیر، تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد صلی علی محمد و عجل فرج. در روایاتی داریم که یکی از چیزهایی که میزان حسنات رو سنگین میکنه، که اگر میزان حسنات سنگین بشه قطعا انسان اهل بهش خواهد بود. فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، قطعا دیگه از اصحاب یمین و اهل بهش خواهد. یکی از چیزهایی که میزان حسنات رو سنگین میکنه زیاد صلوات بر محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد. وعد فرمایش آقا امام صادق علیه السلام، ما یوزع فی میزان امرئن اثقل من الصلوات، در میزان و ترازوی حسنات کسی نهاده نمی شود چیزی که سنگین تر باشه از صلوات بر محمد و آل محمد. ما صل علی شبهای گذشته عرض کردیم یکی از بدترین گناهانی که قابل آمرزش نیست مگر به شرطی که مظلوم رضایت بده یا قصاص بکنه، گناه ظلم است. مواظب باشیم اذیتمون آزارمون به کسی نرسه، این خیلی مهمه. مرحوم آیت الله اسد علی قاضی رضوان و درود خدا بر این شخصیت باد، استاد آیت الله بهجت، استاد مرحوم علامه طباطبایی، خیلی بزرگان بوده. در حالات ایشون نوشتن در لحظات واپسین عمرشون، در لحظات آخر، در حال احتضار به فرزندانشون، دوستانشون وصیت و سفارش هایی داشتن و یکی از سفارشاتشون این بوده، سه بار فرمودن الله الله الله، یعنی خدا را در نظر بگیرید، خدا را در نظر بگیرید، خدا را در نظر. سعی کنید دلی رو نرنجانید و الحق وصیت درستیه، چون رنجش افراد و شکستن دلها بازتابش سریعه. گناه همه نوعش بده، ولی بعضی گناه ها عکس العملش، واکنشش، بازتابش خیلی سریعه. یکیش ظلمه، ظلم چیز خیلی بدیه، اینقدر بده که قرآن میگه اونایی که ظلم میکنن قرآن میخونن ولا یزید و ظالمین الا خسارا، خیلی عجیبه. همین قرآنی که شفا و رحمته، سوره مبارکه اسراء، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، می‌فرماد ما قرآن رو فرستادیم شفاء رحمته، اما برای کیا؟ برای مؤمنین. مقابل مؤمنین معمولا کافرینه، مقابل مؤمنین مشرکینه، اما اینجا خدا مقابل مؤمنین ظالمین. ولا یزید و ظالمین الا خسارا، قابل توجه اینه که قرآن میخونن. مواظب باشین آدم ظالم قرآن بخونه جز خسارت و ضرر چیزی عایدش نمیشه. کسی که قرآن میخونه مواظب باش، پدر، مادر، دوست، رفیق، فامیل، همسایه، آه مظلوم پشترت نباشه و الا قرآن خصم شماست. همون قرآنی که میخونی میگه ولا یزید و ظالمین الا خسارا. حدیث دیگه داریم، ربطا للقرآن والقرآن و یلعنه، یعنی چه بسا افرادی که قرآن میخوانن قرآن میگه لعنت بر تو، خدایا به تو پناه میبریم. مصداق این حدیث ربن برای تکثیر میاد، تکثیر یعنی زیاد. حق اهل بیت پامال کرده، حق دوستان اهل بیت پامال کرده، ظلمش بیداد میکنه، اون وقت میشینه قرآن میخونه، خیلی هم شاید با صوت و آواز و تجوید. و آیا عمل به قرآن کردی؟ قرآن با ظلم مبارزه کرده، ضد ظلمه. ولا یزید، این جمله قرآن خیلی تکون دهنده است، و ولا یزید الظالمین، نص قرآن سند خیلی محکمه، ولا یزید الظالمین الا خسارا. ظالمین اگرم با قرآن سر و کار دارن جز خسارت و ضرر هیچ بازتاب دیگه نداره. مرحوم آیت الله شهید دستغیب رضوان و درود خدا بر این مجاهد نستو و بر همه گذشتگان، شهدا، اموات، حقداران، معلما، روح همه بزرگان و حقداران را شاد کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد و آل محمد. و عجب مرحوم آیت الله شهید دستغیب این داستان زیبا را در رابطه با همین آیه ولا یزید الظالمین الا، ظالم همش خسارته، بعد ظلم رو بذاره کنار، ایشون نقل کرده یک ظالمی از دنیا رفت، قدیم مرسوم بود بعد از دفن میت قاری رو میدیدن، حتی تا دو سه روز برای اون مرده قرآن میخوندن. حالا الحمدلله اینم ور افتاده، هولش میدن تو چاله قبل بره آبگوشت بار کن التماس دعا، به مهمانا برسن و به کارهای دیگه. خوشا به حال کسی که کاری برای آخرتش کرده باشه، به امید مردم و ورثه نباشه. سابق قاری قرآن رو میدیدن، فرش مینداختن، حتی سرمازمستان دکه درست میکردن که قاری بره تو اون دکه کنار این قبر سه روز قرآن بخونه، تنها نباشه. ده سنت خوبیه، تو بیت الاحزان محدث قمی رحمت الله علیه اینم روایت عجیبیه، ایشون نقل کرده که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تو وصیت‌هاشون به امیرالمؤمنین سلام الله علیه وصیت فرمودن یا علی بعد از دفن من بالای سر قبر من بنشین رو به قبله و برای من قرآن بخوان، فإنها ساعة يحتاج الميت الى انس الاحیاء. با اینکه حضرت زهرا علیها السلام جوان بوده و فرزندان خردسال داره و شاید اونا بهشون سخت بگذره، ولی امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت زهرا بهش وصیت فرمودن که بعد از دفن من بالا سر قبر من بنشین قرآن بخوان. اون ساعت اول دفن ساعتیه که میت احتیاج به انس زنده ها داره، منو رها نکن، منو ترک نکن، زود از کنار قبر من بلند شو، بشین پلو من قرآن بخون، دعا بخون. سنت خوبیه، مخصوصا تلقین، دو تا تلقین مستحبه، یک تلقین موقعی که میت رو در زمین در قبر گذاشتن و هنوز لحد نچیدن که شونش رو تکون میدن، تلقین دوم مهمتره، بعد از دفن میت وقتی که خاک ریختن جمعیت رفتن، یکی از نزدیکان میت بالا سر قبرش بنشینه تلقین رو مفصل بخونه، موقعی که نکیر و منکر میان سوال جواب میکنن. این تلقین دوم خیلی بیشتر سفارش شده که ما نوعاً فراموش میکنیم، طرف رو میذاریم تو چاله قبل التماس دا. آقا الان باید بیشتر به فکرش باشی، موقع دفنش اعلام بکنید آقا کسی به این حقی داره حلالش کنه، گذشت کنه، حرفی، حدیثی، غیبتی، اینا خیلی مهمه، ادای دیونی، کسی بده طلب داره بیاد بگه یا بگیره یا حلال کنه، یه کاری برای این مرده‌ها یه کاری بکنیم، برای ما هم یه کاری بکنن. تلقین دوم، یکی هم گذاشتن این دوتا چوب تازه همراه میت خیلی سفارش شده، روایت عجیبی داریم توی عروت الوثقا، فقها هم نقل کردن که ینفع المؤمن والکافر، خیلی عجیبه، یعنی این چوب تازه، حالا درخت انار، انجیل، باید چوبش تازه باشه، خوش نباشه، همراه میت میگذارن، مادامی که این چوبا تازه هست خدا میت رو عذاب نمی کنه. و بعضی روایات داریم وقتی که اولش عذاب نکنه دیگه بعدش هم نمی کنه. اونایی هم که جهنمی هم فراموش میکنن مردم چوب بذارن، پدرش در میارم، بخوان در بیارن در میارم. این چوب رو یه استادی داشتیم همش سفارش میکرد چوب یادتون نره. حالا این روایات، تعبیر روایت جریدتینه، یعنی دوتا چوب تازه، خیلی سفارش، چون روایاتش دیده بود. تو عروت الوثقا که یکی از مهمترین کتاب های فقهی ماه، روایت داریم پیغمبر خدا از قبرستان داشتن عبور میکردندن، یک قبری صاحبش خیلی معذبه، خیلی گرفتاره، فرمودن برید دوتا چوب تازه بیارید. حضرت ترحم کردن، رفتن دوتا چوب تازه آوردن، روی قبر رو یک مقدار شکافتن، زیر خاکا روی قبر میت گذاشتن. معلوم میشه قضا به جا آوردنش هم اثر داره، اگه یادتون رفت. بعد حضرت فهمیدن این جریدتین ینفع المؤمن والکافر، یعنی اگه صاحب قبر کافر هم باشه اثر داره، یعنی ممکنه تخفیف عذاب بش بدن. حالا چه آثاری تو اون عالم داره؟ ما که سر در نمیاریم این چوب تازه معناش چیه، نمیدونیم تا وقتی که هنوز حیات داره، سرسبز تراوت داره، از خدا فیض میگیره، اون خیر و برکته. حالا یه آقای شوخی میکرد، میگفت که این چوبا معناش اینه که خدا من بعدی کردم چوبام آوردم، میخوام منو بزنی بزن، من تسلیم. حالا میگم اینا توجیهات ما هست، ولی اثر داره مادام خزراوین، مادامی که این چوبا تر و تازه است اثر داره. مرحوم آیت الله دستقب نقل کردن ظالمی از دنیا رفت، ورثه قاری قرآن رو دیدن، گفتن سه روز بالا سر قبرش به قرآن بخون. قرارداد بستن، خب تا صبح، ظهر، شب وعده ها براش قضا بیارن. فردا صبح آمدن براش صبحانه بیارن، دیدن که خبری از قاری نیست، نه فرشی هست نه قاری هست. رفتن خلاصه پیداش کردن، گفتن چون تا حالا یک روز بیشتر نموندی؟ خب من دیشب مقداری قرآن خواندم، خسته شدم، خوابم برد در عالم رؤیا دیدم صاحب این قبر سر تا پا آتش، قلمبه آتش داره میسوزه. آمد نزدیک من، یک گرز آتشین در دستش بود. گفت چرا بالا سر قبر من قرآن میخوانی؟ گفتم خب قرآن میخوانم، فوش که نمیدن، لعنت که نمیدن، قرآن میخوانم. گفت هر آیهی میرسی که من عمل نکردم، من اینا عذاب میکنم. میرسید تو آیه قرآن ربا نخورید، من ربا خوردم، من اینجا. آیه قرآن میگه ظلم نکنید، من ظلم کردم، من اینجا شکنجه میکنم. قرآن میگه دروغ نگید، من دروغ گفتم. گفت یا بلند میشی از سر قبر من میری، یا با این گرز اونچنان بد میزنم که تو رو هم آتش بزنم. گفت ما از خواب بلند شدیم، جلو پوستمون جمع کردیم، الفرار، ما غلط کنیم برای این قرآن بخونیم. ببین این همین آیه قرآنه، ولا یزید الظالمین، دیگه صریح قرآنه، یک خواب نیست، نص قرآنه. ولا یزید الظالمین الا خسارا، آدم ظالم قرآن میخونه میگن لعنت بر تو، لعنت بر تو، لعنت بر تو، حق اهل بیت غصب کنه، ای قرآن بخون، به دوستان اهل بیت شکنجه بده، آزار بده، به پدر و مادر، به زن و بچهش، به دوستان، به فامیل بزن، بعد هی قرآن بخونه. این چه قرآنی؟ قرآن میگه ظلم نکن. یکی از علما فرمودن من رفتم مدینه سفر حج، که اول مدینه زیارت کنیم بعدم بریم زیارت خانه خدا. یک خانومی آمد، خوب عنایت بکنید، داستان دیشبی شبیهش این داستانه. داستان دیشبی چی بود؟ علی ابن یختین، شیعه مخلص امام هفتم، به خاطر اینکه یک مظلومی رو راه نداد و کارش رو راه انداخت، امام هفتم فرمود حجت قبول نمیشه، منم راد نمیدم. رفت صورتش رو خاک گذاشت، به اون مستضعف گفت کف پات رو صورت من بگذار، من حلال کن تا امام هفتم راه بده. باریکلا، اینقدر من از این داستان علی ابن یختیم خوشم میاد و از این شخصیت که در مقابل حق و در مقابل مظلوم خودش رو له کرد. این داستان علی ابن یختین تو مفاتیح آداب سفر و زیارت، یکیش حلالیت طلبیدنه، این داستان رو ایشون آورده. مفاتیح فقط کتاب دعا نیست، کتاب اخلاق هم هست. مثلا در آداب زیارت امام حسین علیه السلام این حدیث رو آورده که امام صادق علیه السلام یه جمعی نشسته بودن، فرمودن چرا شماها ما رو اذیت میکنید، ما رو سبک میکنید، به ما استخفاف میدید. خیلی حضرت ناراحت شدن، تندی کردن که چرا یه کاری میکنید باعث ناراحتی ما میشید. یک مرد خراسانی اونجا بود، به حضرت گفت آقا ما به خدا پناه میبریم، به شما استخفاف بدیم، شما رو سبک بکنیم، شما رو آزار بدیم. حضرت بودن همین تو یکی من اذیت کرد. تو مفاتیح نگاه کنید، آداب زیارت امام حسین، تا آدم مواظب همسفراش باشه. فرمودن تو یکی ما رو اذیت کرد. ما کی اذیتت کردیم؟ فرمودن در مسیری که می آمدی سوار مرکب بودی، یکی از دوستان ما تو راه مانده بود، توان راه رفتن نداشت، تو راه مونده، التماست کرد، خواهش کرد یک مقداری من سوار مرکبت بکن، من درماندم، ماندم، نمیتونم راه برم. تو اصلا بهش اعتنا نکرد. باش، ما گلیممون از آب بیاد بیرون، بقیه همه غرق بشه، ما تو چاله نریم، همه تو چاله برن. یک دوست اهل بیت باید به فکر دیگران هم باشه، منش تبدیل به ما شده باشه. فهمیدم مگه استغاثه دوست ما رو نشنیدی به تو استغاثه میکرد؟ تو هم امکانات داشتی، یه مقدار سوارش میکرد. الان گاهی تو مثلا بیرون میرید، یه کسی تو راه مونده، ماشینش خراب شده، بنزینش تمام شده، یه آچار میخواد، یه گرفتاری، 100 تا ماشین دست دراز میکنه، کسی نمیست. جادم امنه، حالا یه جای ناامنه، دزد سر گردن است، نه جا هم امنه. خب این خیلی بده. چرا اینقدر به فکر دیگران آدم نیست؟ فقط میخواد خودش. خودش میگه من گلیه ممو از ماشینشو جای پارک میکنه، دقیقا جای ورود و خروج رای ماشین ها. بعد میاد امن یجیب اینجا میخونه، میگه چرا دعا مستجاب نیست؟ بابا تو شما ظالمی، این زیارتت قبول نیست، این نمازت قبول نیست، رابندان درست میکنی سر رای مردم، مکرر همین پارکینگ ما داریم میبینیم. من گاهی بعدش مجلس دارم میخوام برم، همتون بعد اینقدر بیستیم تا آقا بیاد ماشینشو برداره. این مسلمانیه؟ این ظلم نیست؟ این خیانت نیست؟ این چه مسلمانیه؟ چرا نمیخوایم مسلمان بشیم؟ فقط میگیم ذکر بگیم، دعا بخونیم. ذکر و دعا باید ظلم نکنی. ما آیاتی داریم، حالا میخونم براتون، فقط شرطش اینه که ظلم نکنیم. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. به زن و بچهش تو خونه اینقدر ظلم میکنه، عجب، بعد میاد دعا میخونه، العف میگه. العف چه فایده داره آقا؟ برو پدر مادرت راضی کن، برو زن و بچهت راضی کن، برو دلهایی که شکستی، شاگردشو از مغازه بدون حقشو بده بیرون میکنه، افراد رو از شغل، شغلی که دارن، حقی که دارن، حقشون رو پامال میکنه، میخوره. ظلم خیلی دایرش گسترده است، خیلی مهمه، مواظب باشیم. این فرمایش آقای قاضی جدا فرمایش متینیه. الله الله الله، سعی بکنید دلی رو نرنجانید، حقی رو پامال نکنید. بعد راه بندون میشه، راه بسته میشه، حالا دیگه هی دعا بخون. این عالم فرمود ما رفتیم مدینه که بریم زیارت خانه خدا. رفتیم مدینه، یه خانومی آمد گفت آقا یه کار واجبی دارم. بفرم. آدم خوبه در مشکلات با افراد خبره و فهمیده مشورت بود. گفت آقا من بعد از عمری اسمم رو نوشتم حج واجب، آمدم مدینه، قبلم بودیم، اول ما رو آوردن مدینه، بعد از عمری آمدم مدینه برای زیارت 6 معصوم، خدا قسمت کنه، پیغمبر و حضرت زهرا و 4 امام علیه مصطلات و سلام. حالا که آمدم مدینه غفل شده کارم، نه حال دعا دارم، نه حال زیارت دارم، نه حال نماز دارم، نه حال گریه دارم، یعنی کاملا پیداست که رامو بستن. خب آدم بره قبرستان بقی هیچ وضعش عوض نشه. کنار قبر پیغمبر، کنار خانه حضرت زهرا علیه السلام، اینجا جای دل شکستن، جای این که آدم روحش عوض بشه، دلش عوض بشه. معلومه من راه ندادم، هیچ، اصلا قبض، حالت گرفتگی، بسته شده درها برو من. به مدیر کاروان فشار آوردم، گذرنامه رو به من بده، من برگردم تهران. ما وقتی رامون نمیدن برمیگردیم، برای چی خودم خسته کنم؟ اونا هم میگن حج واجبه، بر شما واجبه، نمیتونی برگردی، امکانات برگشتم نیست الان. منم مصرم که برگردم. شما میگه چی کار بکنم؟ این آقای بزرگوار فرمودن که من به این خانم گفتن رابندان از طرف خدا از طرف اهل بیت هیچ وقت نیست. این خاطرتون جمع باشه، هیچ وقت خدا لطفش، فیضش، در خدا همیشه بازه، همیشه یا دائم الفضل علی البریه، ای خدایی که فضل لطفت همیشه همیشه. هیچ وقت به خدا، به اهل بیت تهمت نزنید در میبندن، نه نه، اونا در همه اوقات درشون بازه، برو همه هم بازه، منتها من گای در بستم، من مانع درست کردم، من مشکل درست کردم. به این خانم گفتم که شما که آمدی زیارت، فامیل، بستگان، نزدیکانت از تو ناراضی نیستن، ناراحت نیستن، دلی رو نشکستی، شوهرت، پدر مادرت، بچه‌هات، خواهرت، برادرت، آه مظلوم را میبنده دیگه، این دیگه شک نداره. اول گفت نه، یه مقدار فکر کرد، گفت چرا، من یک مادر شوهری دارم باش قهرم، آمدم مکه نباش خداحافظی کردم نه حلالیت طلبیدم. گفتم درسته، سر نخ پیدا شد، همینه. خب مادر شوهر و پدر شوهر مثل پدر و مادر آدم باید باشن، پدر زن و مادر زن مثل پدر مادر خدا آدم باید باشن. چرا اینقدر بعضیا رو مادر شوهر و فامیلای شوهر حساسن، یا دامادها رو فامیلای خانم حساسن؟ این حساسیت رو باید بریزیم دور. فامیلای شوهر اگر هر چقدر خوب باشن در چشم این خانم خوب نیست، فامیلای خانم در چشم این آقا خوب جلوه نمی کنه. حالا فامیلای خودش هزار تا عیب دارن طوری نیست، اما فامیلای همسرش هزار تا عیب دارن. یا آقای شوخی میکرد میگفت هر وقت فامیلای خانم میان آقا مریض میشه حالش بد میشه، هر وقت فامیلای مرد میان خانم مریض میشه حالش بد میشه. چرا این دوگانگی در ما هست؟ چرا با هم دیگه اینقدر قاطی نشدیم؟ چرا فامیلهای همسر رو فامیلهای خودمون حساب نمی کنیم؟ چه فرق میکنه؟ اگه ایرادی دارن اونا هم دارن، اگه خوبیایی دارن اونا هم دارن، هم مثل همه. حالا گیرم بدن باشن، شما وظیفت احسان بکنی، خوبی بکنی. بعضیا خیلی حساسن رو مادر شوهر و خواهر شوهر و اینا، خیلی بده. گفتم مشکلت همینه، باید تلفن بزنی، از دور از مادر شوهرت عذرخواهی کنی، مادر منو ببخش، منو حلالم کن، من نفهمیدم، عروس خوبی نبودم برات، معذرت میخوام، پشیمانم، من باهات خداحافظی نکردم حلالیت. اول براش خیلی سنگین بود، گفت نه آقا برام سخت، مشکله. گفتم علی ابن یختین دیشب این خودش آدم بشکنه خیلی مهمه، من عذرخواهی بکنم، من بگم اشتباه کردم، من غلط کردم، من نفهمیدم. بله آقا خودتو بشکن، خودتو بشکن. اصلا مشکل ما سر همینه که خودمون. این خانم چرا این همه طلاق درست شده، اختلاف، جدایی؟ برای اینکه دو طرف غدن، لجبازن، معاندن. اگه یکیشون بیاد عذرخواهی کنه کار تمامه، اونم نرم میشه. حتی تو روایات داریم اگه حقم با شماست بگو من اشتباه کردم، غائله بخوابه، اختلاف بخوابه، چون چاله خطرناکی اختلاف و تفرقه. گفتم مشکلت همینه، اگه میخوای پیغمبر اماما رات بدن، الان مادر شوهرت گیره، آه او تو رو گرفته. گفتم اگرم پول نداری من پول بدم، تلفن بزن، کارت تلفن برات بگیرم، باید این کارو بکن. اگه میخوای نمیخوایم برو. یک کمی نرم شد رفت. فردا اومد دیدم خیلی خندان و سرحال و گفت حاج آقا من از شما تشکر میکنم. عقده ها سر دل من جمع شده بود، داشتم میترکیدم، منفجر میشدم. مشکل من همین بود. تلفن زدم با مادر شوهرم، عذرخواهی کردم، حلالیت طلبیدم، ببخشید من نفهمیدم. گفت یک تلفن تمام مشکلات من حل کرد، یه عذرخواهی. حالا هم حال دعا دارم، هم حال زیارت دارم، هم حال گریه دارم. میفهمم تو قبرستان بقیه رام میدن، دلم با اماما وصل میشه. کاری که با یه عذرخواهی مشکل ما گاهی یه کود جلوه میکنه میشه جهنم. یه عذرخواهی، یه حلالیت طلبیدن. خوادم با خواهرش، برادرش، قموخیشش، عموش، داییش، کسی خودتو بشکن، عیب نداره. این خودشکنی خیلی ارزش داره، خیلی. ببین هر چجور خودشو شکست، چجور بالا بردنش. علی ابن یختین خودشو شکست. این شکستنا رو خدا دوست داره. گفت زور را بگذار، زاری را بگیر. راه خدا راه زاریه، نه راه زور لجبازی. زور را بگذار، زاری را بگیر. رحم آید سوی زاری فقیر. تا میتونید مواظب باشید آزار و اذیتتون به کسی نرسه. اگرم رسید عذرخواهی، حلالیت دادن به طرف، ببخشید، حق مالی ادا بکنه. یکی از مراجع گذشته، حالا اسمشو نمیاریم، از همین مراجعی که تو حرم دفنه، سر درس مرحوم آیت الله حائری، شیخ عبدالکریم حائری، دو سه بار اشکالشون میکنه، آقای کم ناراحت میشه که سر درس چقدر اشکال میکنه وقت درس رو میگی. این شخصیت بزرگوار بعد در درس پشیمان میشه، میاد به آیت الله حائری میگه آقا غلط کردم، نفهمیدم، اشتباه کردم، من حلال کن، من حلال کن. اینقدر با یک زبان خوشی حلالیت میطلبه که من وقت درس رو گرفتم، اشتباه کردم. بعدم یکی از مراجع بزرگ تراز اول، مرحوم آیت الله بروجردی رضوان و درود خدا بر این شخصیت باشه، واقعا بنده به اینشون عشق میورزم، صفات و کمالات فوق‌العاده‌ای که داشته ایشون. حضرت امام رحمت الله علیه و خیلی مراجع درس ایشون میرفتن، تلاش فراوانی کردن برای مرجعیت ایشون. مرحوم آیت الله بروجردی سر درس یک موقع یک شاگردی اشکال میکنه، چند بار یکم ناراحت میشن، تون میشن که آقا چرا وقت درس رو میگیره، چرا اینقدر اشکال میکنه اینا. بعد از درس پشیمان میشن، این چه کاری بوده کردی؟ خب حالا این آقا چند بار اشکال که من مرجع تر، نباید ناراحت بشم، نباید عصبانی بشم، نباید بهش تون بشم. بعد از درس میگن ایشون عبا برای اون طلبه میفرسته، پول میفرسته. آقای بروجردی واقعا وقتش خیلی مهم بوده، چون تک مرجع بوده. بعد از ایشون میدونید مرجعیت متعدد شده، زمان ایشون تک مرجع بود. حتی میگن ایشون سوار درشکه شدن رفتن خانه اون طلبه. الله اکبر. این تواضع، این که آدم خودشو بشکنه و عذرخواهی کردن. و از این عجیبتر نذر کردن که از این به بعد اگر سر درس تون بشن یک سال روزه بگیرن. الله اکبر. کرامت یعنی این. بنده این رو از هزارها کرامت بالاتر میدونه. حضرت آیت الله بروجردی رضوان و درود خدا به روح شما باشه، خب نذر میکردی سه روز روزه بگیری، یه هفته. پیرمرد 80 ساله که اگر من تون بشم، عصبانی بشم، یک سال روزه بگیرم. خب یک سال خیلیه، اونم پیرمرد، اونم نزد شرعی واجب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه تندی و دل شکستن خیلی گناه بزرگیه. سه روز روزه، یه هفته روزه، خب آدم عصبانی میشه، میگه سه روز روزه، مثلا پاییز و زمستانم راحته، سه روز روزه میگیریم، طوری نیست. جریمه باید بازدارندگی داشته باشه، مثل این جریمه های ما که هیچ عامل بازدارندگی نه، 4 تومن و 10 تومن و 20 تومن، این فایده نداره. در خارج یکی از شگرداشون همینه، کمربند کسی نبنده 80,000 تومن، مسافر نبنده، خود مسافر رو پیاده میکنن پول ادش میدن، 80,000 تومن مسافر رو جریمه میکنن. حالا جرأت داره نبنده؟ من معتقدم ایرانی جماعت اگه برای کمربند 80,000 جریمه کنه تو خونم کمربند میبنده، پول داغش میکنه. گفت سه نفر، حالا خیلی هم خسته نشید، سه نفر بودن خیلی خسیس بودن، رفتن مسافرت، موقع زور شد میخواستن نهار بخورن، اون گفت پول، تو پول نهار بده، اون گفت تو پول نهار بده، اون گفت تو بده، دعواشون شد، گفتن شرط میبندیم میریم تو استخر سرمون زیر آب میکنیم، هر کس زودتر در آورد اون پول نهار بده. گفتن باشه، رفتن تو استخر سرشون زیر آب کردن، حسرتا خفه شدن. پول گفت جون میدم ولی پول نمیدم، اگر سرعت و سبقت بیجا بشه 100,000 تومان 200,000 تومان، اگه کسی جرأت کرد، حتی اون ثروتمند، الان برای آدم ثروتمندی که ماشین 5 میلیون 100 میلیون زیر پاشه، میگه زود آقا جریمه رو بنویس به کارم برسم، بی اعتنایی به قانونم میکنه. جریمه باید بازدارنده باشه، اصلا جریمه معناش همینه دیگه. روح این مرجع بزرگ شاد، نظر شرعی کردن اگر عصبانی بشن یک سال. خیلی من از ایشون این عملش واقعا ارزشمنده، یک سال. خب حالا میان سر درس، طلبه اشکال میکنه، داد میزنه، شلوغ میکنه، مثلا دعوا میگیره، آقا تکرار، تا میخواد عصبانی بشه یک سال بعد روزه بگیری یا حواست جمع باشه. اصلا آمپر که نمیره بالا، موتور خاموش میشه، خاموش میشه. جریمه باید بازدارنده باشه. چقدر بزرگان ما مقید بودن به اخلاق، مواظبت بر این که دلی رو نیازارن، دلی رو نشکنن. ز خود هرگز نیازارم دلی را، که میترسم در او جای دو باشد. حالا بحث ظلم ستیزی و ادای حقوق دیگران انشالله شبهای دیگه هم خدمتون هستیم. امروز روز دوشنبه بوده، متعلق به امام حسن و امام حسین علیه السلام. از همینجا دلها را روانه مدینه و قبرستان بقی. عرض ادبی هم داشته باشیم به محضر امام حسن مجتبی علیه السلام که کمتر نامی از این امام برده میشه. خود آقا ابا عبدالله فرمود برادر من بهتر از من بوده. مرحوم میرزا علی اکبر ترک از وعاظ مهم تهران بوده. ایشون یه ماه رمضان برنامه سخنرانی روزه داشته، یادش میره روزه امام حسن رو در ماه رمضان بخونه. آخرای ماه رمضان یک شب خواب میبینه حضرت فاطمه زهرا علیها السلام رو. به حضرت عرض ادب میکنه، حضرت بهش توجه نمیکنن، اعتنا نمیکنه. عرض میکنه خانم، من روزخان فرزندتون امام حسینم، نوکر بی ادبی هم نبودم، چرا به من توجه نمیفرمایید؟ حضرت میفرماد مگر امام حسن فرزند من نیست؟ یعنی حسن منم غریبه، حسن منم مظلومه. گفت همه عالم برای مظلومی قربت ابا عبدالله عشق میریزن، گریه میکنن، ولی خود آقا ابا عبدالله برای مظلومی و قربت برادرش امام مجتبی علیه السلام عشق میریخ، گریه میکرد. پیغمبر خدا فرمود اون چشمی که برای حسنم عشق بریزه، کور وارد صحرای محشر نمیشه. اون دلی که برای بچه‌م امام حسن غمگین بشه، روز قیامت شاد و مسرور خواهد. خدا قسمت کنه از کریم اهل بیت گذرنامه مدینه رو بگیریم. اونایی که تا حالا مدینه نرفتن، امام مجتبی خیلی گره گشایه، فرمود اون قدمهایی که به زیارت قبر حسنم بره بر پل صراط نمی لرزه. چه حالی داشت آقا، یه وقت صدا بزنه برام یه تش بیارید. از تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد، تش راز خون جگر باغ لاله کرد. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخ، دل را توهی ز خون دل چند ساله کرد. شاید خواهرها بچه ها خوشحال شدن آقا الان سمها را بر می گردانه، اما یه وقت ببینن لخته های خون آقا در میان تشت دیگه. آقا وصیت هاش رو کرد، یه تشت در مدینه دل بی بی زینب و خیلی به درد آورده، یه تشتم در شام در مجلس یزید. ببینن سر بریده برادر در میان تشت، نا نجیب با چوب خیزران به لب و دندان ابا عبدالله. چوب مزن ای یزید بر لب و دندان او، به پیش چشمان من، به پیش طفلان او. یه وقت ببینن بی بی زینب بلند شد و دست برد و گریبان چاک، وا حسینا وا حبیب قلب رسول الله، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، الا لعنت الله علی القوم الظالمین. اللهم انا نسألک و ندعوک به مولانا حسن ابن علی. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما را ببخش و بیامرز. حق همه حقداران گردنمون ادا بگردان. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. خدمتگزاران به دین و قرآن و مکتب تشیع و مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانهامون در پناهت حفظ فرما. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را قدردان نعمتهایت قرار بده. باران رحمتت رو بیش از این بر ما نازل بفرما. مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان. اموات گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان و عجل فی فرج مولانا. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا حسین ابن علی، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا جعفر ابن محمد، السلام علیک یا موسی ابن جعفر و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا سیدنا و مولانا یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا المرتضا و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا علی ابن محمد، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا سیدنا و مولانا یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفت الرحمن یا امام الانس والجان و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. فاتحه مع الصلوات.